بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، آیه شریفه 40، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلک الا من سبق عليه القول و من آمن و ما آمن معه الا قلیل و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بحال بينهم الموج فكان من المغرقين. بله، یه توضیح عرض بکنم درباره کشتی، درباره طوفان نوح علیه السلام. اولا تاریخ این طوفان توی تورات میگه که خب خود تورات مثلا مال حدود 3000 سال قبل، توی تورات میگه طوفان نوح 2000 سال قبل بوده، یعنی در واقع طوفان نوح مال 5000 سال قبل میشه. این حرف تورات. الان بعضی از باستانشناس ها و یه چیزی که حالا بد میگم، باستانشناس ها میگن چیزی حدود 40000 سال قبل طوفان نوح بوده. حالا 40000 سال درست باشه یا نباشه، ولی این مسلمه که حرف تورات دروغه و 5000 سال قبل نیست، خیلی خیلی قبل تره. حالا اگه 40000 سال هم نیست، مثلا 10000 سال قبل، 20000 سال قبل، چه دایی یهودی ها دارن که دروغ راست بگه؟ یهودی اصل برنه که دروغ بگه. نه، 6000 سال که مال یهودی هست. یهودی ها میگن که 6000 سال قبل آدم بوده. زرتشتی ها میگن چیزی حدود بین 10000 سال تا 12000 سال قبل حضرت آدم بوده، ولی نه، بیش از این حرف هست. مثلا فرض کنید خود اهرام مصر، بعضی ها میگن مثلا آیت الله حسن زادم تو کتابش داره که اهرام مصر مال 14000 سال قبله. حضرت آدم با یه حدود مثلا 20000 سال قبل این حدودا باشه. به هر حال باستانشناس ها میگن طوفان نوح مال 40000 سال قبله. این حال از جنبه تاریخیش فقط گفتم قدر مسلمی که تاریخ تورات غلط. مطلب دوم اینه که بین این بحث طوفان شبیه داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو در نظر بگیرین که ابراهیم رو تو آتش سوزاندند و نسوخت، داستان حضرت ابراهیم. این جور داستانی تو ادبیات تقریبا همه ملت‌های دنیا هست. یعنی چینی هم قبول دارن که یه داستانی اینجوری که صحبت این بود که فلانی دروغ میگه یا نمیگه، گفتن بره تو آتش تا معلوم بشه راست میگه یا دروغ میگه. و بعدم رفت تو آتش و نسوخت و بعدم معلوم شد راست میگه. تو ادبیات روسام هست، همین روسیه ها اونام دارن، ما مسلمان ها داریم، تو آفریقا هم هست، تو آمریکا هم هست. اسم آدمشو ما میگیم حضرت ابراهیم، ولی دیگران هم دارن. مسئله طوفان نوح هم همین جوره ها، یعنی اینکه یک طوفانی بود و اینجوری و یه عده غرق شدند و یه عده نجات، اینطوری حرفا، و کشتی ساختن روی زمین خشک و بعدم سیل اینجوری بیاد. قدیمترین موردش مال سومری هاست، سومریان، و کتیبه های بسیار زیادی هم الان هستا. توی فرانسه یه موزه هست، موزه لوور فرانسه، این موزه لوور فرانسه کتیبه های سنگی مال سومری ها وجود داره، درباره طوفان و سیلی که اومد و کشتی و حتی حیواناتی که سوار کشتی شدند و اونو که سوار نشدند به اینا. این توی سومری ها. توی چین اینن همینجور داستانی هست، تو چینا که یه طوفانی اومد و حالا اونا فقط تاریخشان مثلا اونا خیلی قدیمی گفتند. توی ژاپن هم این همین قصه وجود داره، قصه طوفان نوح که یه طوفانی چنین چنین. خلاصه تو ادبیات های مختلف دنیا، چه اونه که دین دارند چه اونه که دین ندارند، اینا همه قبول دارن که یک طوفانی یه موقعی رخ داده با همین خصوصیاتی که ما میگیم، که توی یک زمین خشکی کسی کشتی ساخت و بعدم حتی سه طبقه بودنش، و حتی اینکه مثلا همون کشتی که سومری ها میگویند اینن اینی کشتی نو، کشتی نو میگن درش توی چیز بود، تو عرض، تو سینه کشتی بود نه عقب کشتی، حتی ایناش هم دارند. به عبارت دیگر مسئله کشتی نوح و طوفان نوح یک امر عالمی است، از این جهت که همه قبول دارند، از این جهت که تو ادبیات های مختلف دنیا این مورد اصل قصه. اما ما ها معتقدیم که مثلا این داستان مال حدود منطقه عراقه و توی منطقه بین ترکیه و عراق، یعنی شمال عراق، توی کردستان عراق و کردستان ترکیه و تو منطقه دیاربکر و نزدیک شهر ماردین، این منطقه اینجاییه که همین کوه جودی و استبدل جودی و کشتی روی کوه نشست، این منطقه رو داره میگه قرآن و روایات. خیلی نه نه همه دنیا، نه همین، این مثلا این منطقه خاورمیانه. ببینید اون جلسه قبلی عرض کردم، اگر که شما عراق و ایران رو در نظر بگیرید، ببینید عراق ایران رو بگید مثل یک کرسی و عراق مثل اون پایین کرسی، اصلا زمین اینجوری است. یعنی اگه توی عراق مثلا فرض کنید که خدای نکرده سیل بیاد 100 متر ارتفاع آب باشه، هیچی توی ایران نمیاد، اینطوری بوده است. یعنی من عراق است و سیل این عراقو میگیره و توی شمال عراق منطقه موسل و کردستان عراقو اینجوری. جلسه قبلی تا اینجا خوندیم و قال ارکبوا فیها، حضرت نوح علیه السلام فرمود که ارکبوا فیها، ای قال نوح لمن آمن معه، حضرت نوح به اون مؤمنین فرمود ارکبو فی السفینه، سوار کشتی بشید. و فی الکلام حذفون، یه جمله از آیه شریف حذف شده. تقدیره، تقدیر آیه اینها، فلما فارت تنور، وقتی که فوران کرد تنور، و وقف نوح علی ما دله الله علیه، و اطلاع پیدا کرد حضرت نوح بر اون چی که خدا بهش راهنمایی کرد، من هلاک الکفار، مطلع شد که کفار میخوان هلاک بشند. قال لأهلهی و قومهی، به اهل خودش فرمود، ارکبو فیها، سوار کشتی بشید، بسم الله مجراها و مرساها، حرکت کشتی به نام خدا، توقف کشتی هم به نام خدا. الان ماها معمولا اینجوری، ما وقتی میخواییم حرکت کنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اما وقتی رسیدیم که دیگه توقف میخواییم بکنیم بسم الله نمیگیم، در حالی که حضرت نوح میگه هم حرکت با نام خدا هم توقف به نام خدا. ای متبرکین بسم الله، ای متبرکین یعنی که بسم الله رو میخواد حال بگیره، در حالی که تبرک میجوید به نام خدا، یا اینکه در حالی که میگویید بسم الله، وقت اجرائها هنگام حرکت، و وقت ارسائها هنگام توقف کشتی. ای اثباتها و حبسها، موقعی که کشتی حرکت میکنه دو وای میسه. و قیل معناه، بعضی ها میگفتن معنای آیه نسا، بسم الله اجراوها و ارساوها، سوار شدنتون با نام خدا، نه حرکت کشتی به نام خدا. بعضی گفتن به نام خدا حرکت کشتی و توقف کشتی است. وقد ذکرنا تفسیره فی الحجت، تو بحث الحجت توضیح دادیم که این بسم الله حاله، یا اینکه این بسم الله جار و مجرور متعلقه به چی باشه. و قال الزحاک، آقای زحاک گفته که کانو اذا ارادو ان تجری السفینه، اینو اینجوری بدن که وقتی میخواستن کشتی حرکت بکنه میگفتن بسم الله مجراها، وقتی این جمله رو میگفتن کشتی حرکت میکرد. فجرت یعنی حرکت، یعنی بسم الله مجراها کشتی را میفتاد. و ازا ارادو ان تقف السفینه، وقتی میخواستن کشتی وایست، قالو بسم الله مرساها فوقفت، یعنی حرکت کشتی و سکون کشتی با بسم الله الرحمن الرحیم بود. نه خود هم، خود این یعنی خود همی گفتن حرکتش میداد. بله بله، ترمز و گازش بسم الله بوده. نه حرف زحاک، زحاک میگه بله بله. ان ربی لغفور رحیم، هذا حکایت اما قاله نوح لقومه. ان ربی لغفور رحیم کلام حضرت نوح است، و وجه اتصاله به ما قبله، ارتباطش با ما قبل منها، انه لما ذکرت النجات، وقتی که گفت که نجات به رکوب در کشتی است، ذکرت النعمت، داره میگه نعمت خدا به مغفرت و رحمت است، لتوجه طلبا به طاعته. یعنی حضرت نوح داره میگوید که مغفرت و رحمت دست خداست، اگه شما میخواید مغفرت و رحمت گیرتون بیاد، میخواید اینا رو جلب کنید، به دست بیارید، اطاعت خدا کنید. لتوجه طلبا به طاعته، تا جلب شود مغفرت و رحمت با اطاعت خدا. کمجه طلبت النجاتو به رکوب سفینت، کمان که با سوار کشتی شدن نجات پیدا میکنید، مغفرت و رحمتم با اطاعت خدا به دست میآورید. و هی تجری بهم فی موج کالجبال، این کشتی اینها را میبرد توی این موجهایی که موجها خودشون عین کوهند. معنای آیه اینه که سفینه کانت تجریب نوح، این کشتی حضرت نوح را و من معه، حضرت نوح و پیروانش را علل ما روی آب می برد، فی امواجن کل جبال، فی ازمه ها و ارتفاعه ها، توی موجه هایی که این کوه بوده این موجه ها، و دل به تشبیه ها بالجبال. وقتی کوه میگن، کوه ها یه دونه کوه که نداریم، صدها کوهه، یعنی موجه ها هم خیلی زیاد بود. از اینکه تشبیه میکنه موج را به جبال، معلوم میشه ان ذالک لم یکن موجن واحدن، یه موج نبوده، بلکان کثیرن، موجهای زیادی بود. و روی ان الحسن، حسن بصری گفته ان الماء ارتفع فوق کل شی، همه جا را آب گرفت، آب فوق همه چیز، و فوق کل جبل 30 ذراعا، از بالاترین کوه 15 متر موج بالاتر بود، یعنی قله کوه ها هم زیر آب رفته. خالدی دردی 30 ذراع میشه 15 متر دیگه. نه گفتم همون عراق را. بله. و قال غیره، بعضی گفتن که نه 15 ذراع یعنی 7 متر و نیم، 7 متر. و قیل، بعضی گفتن ان السفینه نوح، سفینه نوح صارت لعشر مزین من رجب، روز دهم ماه رجب شروع شد، روز دهم ماه رجب، فصارت 6 شش ماه هم طول کشید، حتی طافت الارض کلها، این کشتی همه زمین را طواف کرد، همه جا رفت. لا تستقر فی موضع، کشتی که یه جا وای نستاده بود، حتی اتت الحرم فطافت به موضع الکعبه اسبوعا، حتی این کشتی به منطقه مکه رفت، به همون موضع کعبه 7 طواف کرد. و کان الله سبحانه رفع البیت الی السماء، خداوندم خود کعبه رو برد به آسمان. ثم صارت بهم، بعد این کشتی حضرت نوح و آدم ها رو برد، حتی انتهت الی الجودی، تا رسید به منطقه جودی. جودی یعنی چی؟ و هو جبلون به عرض موسل، یه کوهی تو موسل عراق. حالا یه صفحه بعد، یه صفحه بعد توضیح میدم این جودی یعنی چی، کوهی توی منطقه موسل، هم پایتخت داعش هم همونجا بود دیگه. فاستقرت علیه الیوم العاشر من المحرم، روز دهم محرم اونجا رسید. و روا اصحابون عن ابی عبدالله علیه السلام، شیعیان نقل کردن که ان نوح علیه السلام رکب السفینه فی اول یوم من رجب، اول ماه رجب بود. فصام و امر من معه ان یصوم فی ذلک الیوم، حضرت نوح هم خودش روزه گرفت، هم پیروانش رو گفت روز اول ماه رجب رو روزه بگیرند. و قال، فرمود من صام ذلک الیوم تباعدت عنه النار مسیرة سنته. اینم یه حدیث از حضرت نوح، هر کسی روز اول ماه رجب رو روزه بگیره، آتش جهنم از او دور میشه بنزه 1 سال. ماهی که بوده، یعنی این اصلا بس نجوم و حساب ماه و اینا یه چیز بسیار بسیار قدیمیه. نه حالا اون که این اسامی معلومی گفته باشند، بعد این که بوده بند، اینم خیلی قدیمیه دیگه. تاریخ و نجوم سابقه خیلی زیاده، اصلش مال هنده ها، اصل اینا مال هنده، ولی خیلی سابقه شاید مثلا چندین هزار ساله داره. اینکه روز را بگن 24 ساعت، 30 روز را بگوین یک ماه، 12 ماه را بگن یک سال، خیلی قدیمی هم. خب این اشترابلی اون که روز اول ماه اگه دهم رجب بگویید عاشورا، این ساختگیه مال سنیاست، ولی که بگه اول رجب به اول محرم نه. این حضرت نوح فرمود هر کس روز اول ماه رجب روزه بگیره آتش جهنم به اندازه یک سال از او دور می شود. و نادا نوح ابنه، این نه یعنی که به اندازه یه سال عذاب نمیشه دا. آدم یه سال راه بره چقدره؟ مثلا بگید 100 فرسخ یه سال راه بره. روز قیامت 100 فرسخ این آدم از جهنم دور است، یعنی اصلا به جهنم نزدیک نمیشه. این معنی حدیث. به هر حال آتش جهنم و عذابش اینا هرچه آدم نزدیکتر بشه رنجش میده دیگه. حضرت نوح به پسر خودش، اسم پسرش هم چیه؟ کنعان. و قیل ان اسمه یام. این سه تا پسر دیگر کار نداریم، یام این که غرق شد. و کانفی معزل، و کانفی معزل این بچه یه جای دوری بود. ای فی قطعت من الارض غیر القطع، فی قطعت من الارض غیر القطعت التي کان نوح فیها حین نادو. اونجایی که حضرت نوح بود پسرش اصلا یه جای دیگه بود، یه منطقه دوری بود. بعضی هم گفتن که این فی معزل نه یعنی که جاش دور بود، یعنی دینش با دین نوح دور بود، دینشون جدا بود. بعضی ها گفتن کان فی ناحیت من دین ابی، یعنی از دین پدرش جدا بود. ای قد اعتزل دینه، از دین پدر فاصله گرفته بود. و کان نوح یظن انه مسلم فلذلک دعا. نه اینکه این پسر پلو پدرش نبود، حضرت نوح هم خیال میکرد که این پسر مسلمانه و حضرت نوح گمان میکرد که این پسر مسلمان است، به همین جهت هم گفت بیا سوار شو. فقیل کان فی معزل من السفینه، بعضی هم گفتن نه این فی معزلین یعنی پسر از کشتی فاصله داشت. به هر حال حضرت نوح به این پسر فرمود که یا بنی یرکب معنا، پسر بیا با ما سوار شو، ولا تکن مع الکافرین، و با کفار نباش. دعا ابنه الى ان یرکب معه فی السفینه لیسلم من الغرق. به پسرش گفت که بیا سوار شو تا غرق نشوی. قال الحسن، حسن بصری میگه کان ينافق اباه. ينافق اباه یعنی کتمان میکرد دینشو از پدر خودش. پیش پدرش مثلا نماز میخوند، در واقع هم نماز قبول نداشت. این معنی ينافق اباه، منافقانه با پدرش عمل میکرد. فلذلک دعا. حضرت نوح هم خیال میکرد که این بچه مسلمانه. و قال ابو مسلم، آقای ابو مسلم هم گفته نه، ای حضرت نوح دعاهو به شرط ایمان، یعنی به پسر اینجوری گفته اگه مسلمان میشی بیا سوار شو. و معناهو، معنای آیه اینها، یا بنی آمن بالله ثم مرکب معنا، پسر ایمان بیاور به خدا بعدم با ما سوار شو. ولا تکن علا دین الکافرین، با دین کفار نباش. خدا گفته که کسی دیگه ایمان نمی آورد، ولی اینکه این اظهار نمی کرد ایمان را شاید تو دل داشت، میگه اظهار بکن. و علی القول الاول تا طبق قول اول که نه ای اصلا مسلمان بوده اما فاصله داشت، معنای آیه نسال لا تتخلف مع الکافرین، تو که مسلمانی پلو کفار نباش، فتغرق معهم، بعد با اونا غرق بشی. پسرم فجابه او، ابن او پسر به پدرش گفت که سعاوی الى جبله، من میرم روی کوهه، ای سعرجو الى معبن من جبل، برمیگردم به یک پناهگاهی از کوه، یعصمنی من الماء، یعنی یمنعنی، مانع میشود من رو از همون غرق شده از آفات آب، میرم بالای کوه، کوه منو حفظ میکند. قال نوح علیه السلام، حضرت نوح فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، پناهی از امر خدا نیست الا من رحمه، مگر اینکه خود خدا رحم بکنه، یعنی لا مانع بلا دافع الیوم من عذاب الله، امروز مانع و دافعی از عذاب خدا نیست الا من رحمه الله به ایمانه، مگر اینکه خدا کسی را رحم بکنه. فآمن بالله یرحمک الله، ایمان به خدا بیار خدا رحمت میکنه. و حال بینهم الموج، حائل شد موج بین اینها، فکان من المغرقین، کانم یعنی ساره، ساره من المغرقین، غرق شد. بله بله بله، این حال میاد، همین امروز هم نیاد فردا اینو میگه، فردا میاد که این پسر کی بود. و قیل یا ارض ابلعی ماک و یا سماء اقلی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. بین این آیه شریف چند تا فعل مجهول داره، قیل، قیز، قضیه، قیل بعدا، چند تا فعل مجهول. این آیه است که دیگه میگن زیباترین، فصیح و بلیغترین آیه قرآن این آیه است، که خیلی درباره فصاحت و بلاغت این آیه خیلی قصه ها داستان ها الی ماشاءالله نقل شده. چند نفر رو 6 ماه خرجشون رو میدادن که شما بشینید مثل قرآن بیارید، بعد 6 ماه بهشون گفتن همه خرجتون کردیم چیکار کردیم، گفتن 6 ماه بود روی این آیه فکر میکردیم، آدم عادی نمیتونه اینجوری حرف بزنه همین آیه را. خیلی خوب، اللغت و البلع، ابلعی، ببلع، ببلع یعنی چی؟ یعنی اجرا و شیء فی الحلق الى الجوف، یعنی آدم تو حلقش ببره به جوف، به داخل بدن، جاری کند، جریان بدهد یه چیزی تو حلق به طرف پایین، قورت دادن. بله. و یا سماع و عقلی، عقلی یعنی چی؟ یعنی اذهاب و شیء من اصلی حتی لا یرا لهو اثر، یه چیزی از بیخوبون بکنید، هرچه آب تو آسمان بود ریخته بشه دیگه هیچی توش باقی نمونه، اینو میگن قلع. یقالو اقلعت السما، یعنی چی اقلعت السما؟ یعنی اذا ذهب مطرها حتی لا یبقى شیء منه، کل آبی که تو آسمان بیاد پایین هیچی دیگه تو آسمان نمونه. نه نه، هر چی داره بریزه تموم بشه، ریشه کم بشه. و عقل عن الامر اذا ترکه هو راسن، عقل عن الامر یعنی فلان چیزو کلا رها کرد. المعنا، معنای آیه، ثم بین سبحانه الحال بعد انتهای طوفان، وقتی طوفان تموم شد حالا چی شد؟ خداوند فرمود که قیل، گفته شد یا ارزو ابلعی ماعکه، ابلعی ماعکه، ابلع به بلع، یعنی خداوند به زمین فرمود این شفی ماعکه، این شفی یعنی بخور، این شفی بخور، بیا شام، بیا شام آب خودت را، الذی نبعت به العیون، همین آبی که این چشمه ها در آورده بودند، و شربی ماءک، آب تو بخور، حتی لا یبقا علی وجهی که شیء منه، دیگه آب رو زمین نباشه. و هذا اخبار عن ذهاب الماء علی وجه الارض، عن وجه الارض، این داره خبر میده که آب روی زمین از بین برود، به اوجز مدته، به کمترین زمان. یعنی مثلا این آبی که با یه ماه طول بکشه که فرو بره، تو یه هفته آب فرو بره. اوجز مدت، یعنی در کمترین زمان. فجرا مجرا انقیل لها، این مثل اینه که گفته بشود ابلعی فبلعت، آبو بخور، اونم خورد، تموم شد. یعنی خیلی سریع آب تموم شد. و یا سما و اقلی، یا سما اقلی یعنی ای آسمان، بس دیگه. ای قال الله تعالی لسما، خداوند با آسمان فرمود یا سما امسکی ان المطر، بارون بس. نه داره بله. و هازا اخبار ان انشه اقشاء سحاب، اقشاء، اقشاء همون قشعه ها، قشعه یعنی خشک شد، مثلا یه لباس رو که میان زی آفتاب خشک بشه، اینو میگن قشع و صوب، لباس خشک بشه. داره خدا خبر میده که ابرا خشک شدند، و انقطاع المطر فی اسرع زمان، یه دفعه بارون قطع شد. فکأنه قال لها، گویا خداوند فرموده عقلی فعقلت، بس کن، اونم بس کرد. بله. نه ببینید، بله ببینید، یعنی شما یه پارچه رو بیندازید تو آب، یه پارچه رو، بعد این پارچه رو بلندش کنید، تو آب در بیارید، ببریدش. همین که از تو آب در آورده، اونجا چجوری آب میریزه؟ خیلی شدید. هر چی هم میبریدش آب چی میشه؟ کمتر میشه. اون آخر رو دیگه چکه چکه میفته. این چه ما تو ایران که هستیم، این ابر رو اینطوری ها که چکه چکه میاد، ولی این ابرها مثلا تو اسپانیا یا توی مثلا بگم نه کشوری مثلا فرض ساحل اقیانوس اطلس، مثل پرتغال یا مثل هلند، اونجا وقتی بارون میاد نه اینجوری که چکه چکه بیادا، اینه که یه رودخونه رو همینجور داره میریزه دا، یعنی جوری آب میاد که دیگه رودخونه میریزه دا. این آب زمان حضرت نوح اینجوری ها، یعنی از همین اقیانوس وقتی ابر بلند میشه اینجوری آب میریزه، یعنی هیچ ماشینی دیگه نمیتونه حرکت کنه دا، هیچ آدمی سه آب اینجوری میریزه، از زمینم جوشیده. بله گفتم اول توضیح دادم، گفتم که تو چین مثلا این قصه طوفان نوح، یا توی موسکو، یا تو ژاپن، یا سومری ها اینا قصه رو چجوری شرح دادن. حالا بازم آره سریع خوش میشه. حالا بعضی جاها زمین مثلا مثل زابله که آبو نمیخوره، بعضی جاها زمین رملی زود آبو میخوره. و قیزلما یعنی چی؟ یعنی آب فرو رفت. ای ذهب بهی ان وجه الارض الى باطنها، آب رفت زیر زمین. بل معنا اینها نشفت الارض ماءها، زمین آب خودشو خشک کرد خورد. و یقال و گفته شده ان الارض ابتلعت، زمین بلعید جمیع ماها و ما از سما، آب خودش و آب آسمان همه اینا رو زمین خورد. لقوله و غیز الماء، این غیز الماء به هم معنی آب فرو رفت. و یقال و بعضی هم گفتن لم تبتل ما از سما، بعضی هم گفتن زمین فقط اون آب چشمه ها رو خورد ولی آب آسمان را نخورد. لقوله زیرا خدا فرمود که ابلعی ما اکه، یعنی آب خود زمین را بخور. اما آب آسمان پس چه شد؟ و ان ما از سما سار بهارن و انهارن، همین دریاها، زمین آب چشمه ها رو تو خودش برد، آبی هم که از آسمان بود شد همین نهرها و دریاها. و هو المرویان ان ائمتنا علیهم السلام. و قضی الامر، اون هدف انجام شد، اون کاری که میخواستیم انجام شد، یعنی وقع اهلاک الکفار علی تمام، هلاکت کفار انجام شد. و فرغ من الامر، خداوند دیگه فارغ شد، یعنی هدف این بود که کفار از بین برن رفتند. خب و قیل و قضی الامر به نجات نوح و من معه، و حضرت نوح و من معشم نجات پیدا کرده. و استوت علی الجودی، کشتی هم نشست روی کوه جودی. الان میگن که تو ترکیه کشتی نوح روی کوه جودی نشست، مال ترکیه، یا میگن کوههای آرارات. البته احتمال داره که جودی اسم یک کوه باشه تو ترکیه، احتمالم داره که نه، جودی اصلا خودی کلمه جودی یعنی کوه، جودی یعنی کوه، همه کوههای قم هم میگن جودی. و استوت علی الجودی یعنی کشتی روی کوه نشست. احتمال داره که بگوییم همین منطقه آمد یا آمود، شنیدیم مثلا میگیم که آمودی، خیلی علمایی داریم مال آمود ها، مثلا کتاب ارشاد آمودی، ابکار الافکار آمودی، بله نه نه با الف، آمودی، مثل آمد بنویسید، آمد بخونید آمود. این یه منطقه توی دیار بکر که منطقه کرد نشینه تو ترکیه، خیلی هم ویژگی های عجیب غریبی داره اون منطقه، یعنی اصلا یه چیزایی که تالا نشنیدید اصلا تو دنیا اینجور چیزایی وجود داره. و کنار شهر مارده، اینجا رو میگن آمود، میگن کشتی نوح اینجا نشستی که تو المیزانم علامه طباطبایی میفرماد کشتی نوح پیدا شده و چوبهاش الان هست و فلان، یا مثلا تو موزه لوور فرانسه یا موزه انگلیس چوبهای کشتی نوح هست، مال این منطقه است، از اینجا پیدا کردند. به هر حال یعنی قدر مسلم توی این منطقه دیار بکر، توی این منطقه. نه 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 اگه اونو میخواید بگید، این که اصلا این کوه سلسله جبالش از اسپانیا شروع میشه تا چین ادامه داره، از اسپانیا تا چین، و که همو قاف بل قرآن المجید، اون قاف هم قشته کوه قفقاس، به همه خاطر بهش میگن. خورس حالا این کوها را کار نداشته باشین. بستود علال جودی یعنی استقرت سفینه، نشست کشتی بر جبل معروف جودی. قال زجاج، زجاج گفته هو به ناحیت آمود، همون آمود ها، شهر آمود گفتم ها، تو منطقه بین موسل و دیار بکر. چی؟ حالا سب کنی حالا نه سب کنی. و قال غیره، بعضی ها گفتن که این جودی به قرب جزیرت موسل، نزدیک موسل، قال زید ابن عمرو ابن نفیل، این شاهد مثال، قال زید ابن عمرو ابن نفیل سبحانه ثم سبحانا یعود له و قبله سبح الجودی و الجمدو. یعنی توی این شعر کلمه جودی یعنی هر کوهی، کوه خاصی نیست، میگه سبحان الله ثم سبحانا، بعد سبحان الله یعود له، تسبیح به خدا برمیگردد، و قبل له، قبل از این که ما سبحان الله بگوییم کوه ها سبحان الله گفتند، و قبله سبح الجودی. این یک کوه ها که نمیگه که تسبیح خدا گفت، همه یک کوه ها تسبیح خدا رو گفتند، بل جمدو، جمدن باز اسم کوهه. این شعر رو بر این شاهد آورد که کلمه جودی اسم هر کوهیه. و قال ابو مسلم، ابو مسلم گفته الجودی اسم لکل جبلن و ارزن سلیبه، هر زمین سفت، هر زمین سنگی رو میگن جودی. چون خب وقتی کشتی نوح میخواد بشینه، خواهی کشتی نوح بشینه رو زمین که تو گل و لای فرو میره دیگه، نمیشه پیاده بشه، بلیجا با یه روی جای سنگی و سفت بشینه. و در کتاب نبوه صدوق، این کتاب الان وجود نداره دا، اما تو دست تبرسی بوده، در کتاب نبوت صدوق مسندن الى ابی بصیر با سند به ابو بصیر، عن ابی الحسن علی ابن موسی ابن جعفر، از امام هشتم علیه السلام، امام رضا سلام الله علیه فرمود کان نوح لبس فی السفینه ماشاءالله، مدتی توی کشتی بود، و کانت مأمورتن، این کشتی هم مأمور بود به نگهداری اینها، فخلا سبیله ها، حضرت نوح هم کشتی رو بل کرد که بر امید خدا راهش رو بل کرد، فوحلا الالجبال، خداوند وحی کرد به کوها، انی باز اون سفینت نوح علا جبلین من کنه، خداوند به کوها فرمود که من میخوام کشتی نوح رو روی شما کوها بیاورم، فتتاولت الجبال و شمخت، کوها همه سرکشی کردن، گفتن ما تحملشو نداریم، تتاولت یعنی سرکشی کردن کوها، و شمخت یعنی کومت بالا، به عبارت دیگه نوک کوه که نمیشه کشتی بشینه دیگه، کشتی کوها بالا اومدن، تکبر کردن، یعنی نوک کوها نمیشه بشینه، و تواضع الجودی، اما کوه جودی سرش پهن بود، صاف بود، کشتی تونست اونجا بشینه، و هو جبلون بالموسل، این جودی مال موسله، فزرب جوجو از سفین جوجو از فزرب جوجو از سفینت الجبله، جوجو سفینه یعنی دماغه کشتی، دماغه کشتی خورد به کوه، دماغه کشتی به کوه خورد، فقال نوح عند ذلک، حضرت نوح گفت که یا ماریا اتقن، یا ماریا اتقن، یعنی چی یا ماریا اتقن؟ حالا برامو کسی نمیدونیم کلمه، میگه و هو بالعربیه یا رب اصله، حالا که کشتی خورد به کوه، حضرت نوح گفت خدا یه به خیر بگذرون، یا رب اصله، خدای به خیر بگذرون، و فی روایت اخرى، یه روایت دیگه هست، یا رحمان اتقن، رحمان با هد و چشما، یعنی چی یا رحمان اتقن؟ یعنی یا رب احسن، خدایا لطف کن، خدایا لطف کن. و قیل ارسیت سفینتو علی الجودی شهرن، بعضی میگفتن که یک ماه این کشتی روی کوه جودی وایساد و قیل بعدن للقوم الظالمین. بعدم خدا گفت که دیگه کفار ریشه کن شدند. بعدن للقوم الظالمین یعنی دیگه همشو از بین رفتند. یعنی قال الله تعالی ذلک، خدا اینو گفته. این قیله فعل مجهوله، معناش هم اینه ابعد الله الظالمین من رحمته، خدا ظالمین از رحمت خودش دور بکنه. لإیرادهم انفسهم مورد الهلاک، چون اینا خودشونه در معرض هلاکت قرار دادند. و انما تصب علی المصدر بعدن، این بعدن چیه؟ میگه بعدن مفعول مطلقه، این بعدن مفعول مطلقه. و فیه معنی دعا، فیه معنی دعای نفرینه، نفرین است. و فیه معنی دعا نفرینه. و یه جوز ان یکون هازا من قول الملائکه، شایدم ملائکه گفتن بعدن للقوم الظالمین. او من قول نوح و المؤمنین، شایدم حضرت نوح و مؤمنین این جمله رو گفته باشند. ففی هذه الآیه من بدائع الفصاحت و عجائب البلاغت ما لا یقاربه کلام البشر ولا یدانی. این آیه گفته ما از عجیبترین آیات است از جهت فصاحت و بلاغت. این آیه از شگفتی های فصاحت و عجائب بلاغت چیزی توش هست که اصلا کلام بشر نزدیکش هم نمیشه. لا یقاربه کلام بشر بلا یدانی، نزدیکش هم نمیشود. کجای این آیه عجیب غریبه؟ میگه منها انه خرج مخرج الامر، ابنی ابلعی عقلعی، این فعل امر دیگه، به این زمین که زمین جماده خدا داره امر میکنه. انه خرج مخرج الامر، این امره. و این کانت الارض و السماء من الجماد، با اینکه زمین و آسمان جمادن. لیکون ادل علی الاقتدار، خدا به جماد امر میکنه. اینو میخواد بگه دا، میخواد بگه جمادات برای من عین یه آدم جان دارند. چجور بگه آدم؟ شما میگید اون حرف گوش میکنه، جماد و من بگم حرفمو گوش میدهد. تا بیشتر دلالت کند بر قدرت خداوند، اقتدار. یکی دیگه این که و منها حسن و تقابل المعنا و اتلاف الالفاظ. این تقابل معنا، اینه میگه ببل، اونه میگه بس کن. و اتلاف الالفاظ، این اقلعی اونم ابلعی، الفاظش هم شبیه همه. و منها حسن البیان فی تصویر الحال، اصلا یه تصویر فنیه، یه چی مثلا داستان سرایی خاصه. و منها الایجاز من غیر اخلاله، یکی دیگه میگه خیلی مختصره، در این حال معناش روشنه، اخلالی نداره. الا غیر ذالک مما یعلمه من تدبره، خلصه ویژگی های آیه زیاده، هر که تدبر بکنه میفهمه. و له معرفتون به کلام العرب و محاوراته، هر کسی که معرفت به زبان عربی و گفتگوهای عربی داشته باشه میفهمه که این آیه چقدر زیباست. حالا یه قصه هم میخواد نقل کنه، قصه. میگه که و یوروا نقل شده که کفار قریش ارادو ان یتعاتو معارضت القرآن، تصمیم گرفتن که انجام بدهن معارضه با قرآن را. فاکفو علی لباب البر و لحوم الزعن و سلاف الخمر 40 یومن. اینا گفتن که اگه ما میخواید ما مثل قرآن بیاریم، ما بهترین غذا رو به ما بدید تا بخوریم بشینیم فکر کنیم. یه چند نفر از این دانشمندان نشستن، گفتن که اکف و علا لباب، یعنی در و بستند و گفتن بهترین مغز گندم و بهترین گوشت گوسفند و بهترین شراب، سلاف الخمر یعنی بهتری شراب، اینا رو بر ما بیارید 40 روز. حال معنای ظاهرش اینه که یعنی گفتن 40 روز بهترین غذا رو به ما بدید بخوریم تا فکر کنیم و مثل قرآن بیاوریم. ولی درستش اینه که اینو نمیخواد بگه، نه اینو میخواد بگه. بله میگن که شاعری که بشینه فکر بکنه ده شعر بگه، اون که اصلا شعر نیم، اصلا میره. شعر اونه که یه دفعه جوشش میکنه. مثلا نفر سینه فلان آقا میگه شب عاشورا بود، رفتم هر جو روزه و فلان و گریم هم نگرفت و خلاصه خیلی دلم شکست که شب عاشورا ما هر جام روزه رفتیم گریه نکردیم. اومدم خونمون یک دفعه جوشش شد، بنا کرد زنشم فوری میدوه دو یه ضبط صوت میاره و این همینجور دور باغچه میرفته سو گریه میکرده سو میگفته بهترین شعر درباره عاشورا گفت. یا مثلا فرض کنید که فلان آقا اومد مثلا هر کاری کرد که شعر بگه نتونست و بعد گفت ببرید این فلان جا بار بردندش توی قهوه خونه و استکان کمر باریک دید و نمیدونم اون کنیزکی که اونجا کار میکرد و فلان، یک دفعه جوشش. اینا که میگن مرادشو اینه، گفتن به ما شراب بدید، بهترین گوشت بدید، نمیدونم بهترین غذا و گندم بدید، یه 40 روز تا یه دفعه جوشش بکنه، بنا کنه مثل شعر بگه عین قرآن بشه. مراد اینه سا، نه اینکه فقط همین بخوریم و فکر کنیم و نه، یعنی صفای باطن پیدا کنیم و شعر بگیم. خلاصه 40 روز شراب خوردن لتصف و ازهانهم، تا اون ذهنشون خالص بشه صفا پیدا کنه. فلما اخذوا فیما ارادوا، وقتی اومده میشه بوده خب حالا چی کار کردید 40 روز خرجتون رو دادیم، سمعوا هذه الآیه، این آیه رو شنیدن، فقال بعضهم لبعض هذا کلام لا یشبهه شیء من الکلام، این کلام این آیه با هیچ کلام قابل مقایسه نیست، ولا یشبهه کلام المخلوقین، شبیه حرف آدم نیست، و ترکو ما اخذوا فیه، اصلا بل کردن اون کاری که میخواستن انجام بدن و افترقو، رفتن دنبال کارشون.